مشاوره سلامتی و پزشکی با موضوع بیماری پروستات، برگزار شده در تاریخ دوشنبه 27 دی ماه سال 1400، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
درسی امروز میخواییم با موضوع بیماری های پروستات با همدیگه مرور کنیم. در انتها اگر وقت باقی میمونه که اگر سوالی بود پرسیده بشه. خب به نام خدا شروع میکنیم. بیماری هایی که میخوام خدمتتون عرض کنم، بیماری های پروستاتیت یا التهاب پروستات هست، بزرگی خوشخیم پروستات، سرطان های پروستات و سندروم درد لگنی مزمن هست. پروستات یه عضوی از دستگاه تناسلی مردان هست و این غده پروستات در لگن قرار داره. هر که میبینید روی شکل پروستات هست، به اندازه گردو زیر گردن مثانه قرار داره، توی لگن دقیقا جلوی راست روده قرار میگیره و همین قرارگیری در این ناحیه هست که امکان معاینه پروستات رو بالاس به ما میده. یعنی معاینه فیزیکی پروستات با لمس از راه مقعد هست، وارد مقعد میشه و میتونه پروستات رو معاینه کنه. به اندازه گردو هست و همجور که میبینید مجرای ادراری، یعنی ادرار داخلی از طریق مجرای خارج میشه، قسمتی از مجرا از وسط پروستات عبور میکنه و حین عبور از پروستات مجاری انزالی هم به اون میبنده و از مرکز پروستات عبور میکنه و نهایتاً پروستات یک مایعی رو ترشح میکنه که به و محافظ اسپرم کمک میکنه، بنابراین در تولید مثل آقایون نقش داره. خب حالا یه سری توضیح میخواستم خدمتونم در مورد نواحی پروستات هست، یعنی برای تشخیص و معاینه بهتر و حالا توی تصویر توی معاینه و تشخیص بیماری ها میان یه نواحی رو برای پروستات تعریف میکنن. این رو با شکل بهتون نشون میدم، چون توی مبحث بزرگی پروستات و سرطان پروستات هم توضیح میدم، شما شکل نواحی رو بدونید در واقع این کمک میکنه که متوجه وقتی دارم علائم رو ذکر میکنم متوجه منظور من باشید. توی بزرگسالان این پروستات که اندازه گردوه وزنی حدود 10 گرم داره، حالا میگم بین 6 7 تا 16 گرم متوسط بگم 10 11 گرم وزن داره. این حالت طبیعی در یک فرد بالغ هست. کل پروستات توی پوششی قرار میگیره، بهش میگن کپسول پروستات، فاشیای پروستات. حالا کل غده پروستات رو میان تقسیم بندی میکنن. یه قسمت هست بهش میگن ناحیه محیطی. این ناحیه محیطی دقیقا زیر این کپسول قرار داره که داره احاطه میکنه دور تا دور پروستات رو. این ناحیه محیطی هست. و بعد اکثریت پروستات هم میبینید همین ناحیه رو داره. و اکثریت سرطان های پروستات هم از این ناحیه منشأ میگیره. بنابراین این یک خوشبختانه باید بگیم اکثریت سرطان ها از این ناحیه منشأ میگیرن، چون محیطی هست، با معاینه و لمس کاملا قابل تشخیصه. بنابراین اکثریت سرطان های پروستات رو میگیم از این ناحیه است. یه ناحیه داریم، ناحیه مرکزی، که اطراف مجاری انزالی رو میگیرن، مجاری که دارن اسپرم رو از بیزه ها میان میرسونن به مجرای ادراری. بنابراین این ناحیه رو میبینین بهش میگن ناحیه مرکزی، که ناحیه مرکزی اطراف مجاری انزالی رو در بر میگیره و خیلی کم، در حد 2-3% از سرطان ها در این ناحیه از این ناحیه منشأ میگیرن. یه ناحیه بینابینی هستی که میاد اطراف مجرای ادرار رو در بر میگیره و این ناحیه در بی پی اچ بزرگ شدن خوشخیم پروستات بزرگ میشه و علائم رو ایجاد میکنه. علائم ادراری که به وجود میاد در اثر بزرگ شدن این ناحیه از پروستات هست. یه ناحیه استرومال هستی که اصلا هیچ بافت غدودی نداره و فقط از یه بافت همبند و عضله صاف تشکیل شده، که این عضلات این ناحیه هسته که با انقباضشون باعث ترشح مایع پروستات به داخل مجرای ادراری و مجرای انزالی میشه. اما حالا ببینید که این وظیفه پروستات چی هست. پروستات وظیفهش جزء اندام تناسلی دستگاه تولید مثل مردان هست و ترشحاتی رو که داره از طریق مجرا به خارج بدن منتقل میشه، بنابراین جزء غدد برون ریز به حساب میاد. و بعد بگیم که اسپرم ها که در بیزه ها تولید میشن توی لوله های اپیدیدیم بلوغ پیدا میکنن، هنگام انزال از مجاری انزالی یه مایع پروستات بهشون اضافه میشه. این ترشحات پروستات خاصیت قلیایی دارن. وقتی که خاصیت قلیایی دارن میاد محافظت میکنه از اسپرم ها، چون که ترشحات واجن خاصیت اسیدی دارن و از بین میبرن. اسپرم بسیار به اسیدیته حساس هست و از بین میره، بنابراین مایع قلیایی حفاظت میکنه از اسپرم ها. همچنین حاوی کلسیم هست، روی هست، قند هست، پروتئین هست، ویتامین سی و جزئی از این ترشحات آنتیژن اختصاصی پروستات هست، پروستات سپسیفیک آنتیژن، که این هم داره پروستات این رو تولید میکنه، هم از پروستات خارج میشه با ترشحاتش و هم در خون آزاد میشه. بنابراین با اندازه‌گیری این فاکتور هست که میتونیم برای قلبارگری بزرگ پروستات و سرطان های پروستات انجام بدیم. در نهایتا میخواستیم بگیم که نقش پروستات در کنترل جریان ادرار اون قسمت مجرای پروستاتیک، مجرای ادرار که داخل پروستات هست بهش میگن مجرای پروستاتیک، پس بنابراین پروستات در تخلیه ادرار هم نقش داره و یه قسمتی از وظیفه پروستات تولید همین آنتیژن اختصاصی هست که گفتیم در قربالگری سرطان پروستات از اندازه‌گیری این فاکتور استفاده میشه و وظیفه اصلی پروستات حمل اسپرم، تغذیه و حفاظت از اسپرم و اکثریت حجم مایع منی از ترشحات همین اسپرم. اما میخوام ببینیم در طول زمان، یعنی از با گذشت سن، چه تغییراتی در پروستات ایجاد میشه. ببینیم بیشتر بافت تشکیل دهنده پروستات یه بافت غددیه، اما در زمان کودکی فقط اون بخش فیبروزی و همبندی بافت پروستات غالب هست و با بلوغ، با رسیدن به دوره بلوغ و تولید هورمون‌های مردانه، کم کم پروستات اندازش بزرگ میشه و بافت غددی رشد میکنه و اندازش تقریبا دو برابر میشه. این تا دهه دوم، یعنی دهه دومه و در دهه سوم زندگی، یعنی از 20 تا 30 سالگی، این فقط تکامل پیدا میکنه و ساختار پیچیده تری پیدا میکنن این غدد. در دهه چهارم زندگی دیگه رشدشون متوقف میشه، اندازش ثابته و از دهه پنجم به بعد پروستات اغلب دچار بزرگی میشه و همین بزرگ شدن خوشخیم پروستات از همین سن شروع میشه و یه چیز کاملا عمومی و غالب هست در اکثریت آقایون وجود داره. از تغییرات ها هم با هم دیگه دیدیم، اما پروستات در خانوم ها به شکل تحلیل رفته هم وجود داره، اما چون تحلیل رفته هست بنابراین جزء پاتولوژیک و بیماری در اون ایجاد نمیشه، فقط وظیفه ترشح یه سری ترشحات رقیق داره که این غده به صورت غده هست در قدام واژن قرار داره و فقط ترشحات رقیقی رو ترشح میکنه. اما میخوایم بریم سراغ بیماری های پروستات. بیماری های پروستات رو من خدمتون بگم، از التهاب پروستات شروع میکنم. التهاب پروستات یعنی پروستاتیت به معنی التهاب، ورم و بزرگ شدن التهابی غده پروستات هست. عللش متفاوت میتونه باشه، علتش میتونه عفونی باشه، میتونه غیر عفونی باشه، ممکنه حاد باشه، ممکنه مزمن باشه. در کنار تعریف پروستاتیت یه تعریف دیگه داریم به نام سندروم درد لگنی مزمن. تو کسایی هست که علائم پروستاتیت رو دارن برای مدت بیشتر از 3 ماه ولی منشأ عفونی براش پیدا نمیشه. این حالت رو سندروم درد لگنی مزمن میگن که علل مختلفی ممکنه باشه. بنابراین من این دوتا بیماری رو با هم خدمتون عرض میکنم. گفتم پروستاتیت یعنی التهاب پروستات. هر علتی ممکنه داشته باشه. علل عفونی علل غالب پروستاتیت هست و در سنین مختلف علت ایجاد این عفونت و میکروبی که باعث ایجاد این عفونت شده متفاوت. توی سنین جوانی بیشتر به علت، حالا بیشتر در کسایی که پارتنر جنسی و شریک جنسی متعدد دارن، از طریق عفونت‌های جنسی ممکنه عفونت‌های گنوکوک و گنوره براشون ایجاد بشه که این عامل التهاب پروستات باشه و اینو بیشتر ما در افراد جوان میبینیم، معمولا زیر 35 سال. تو افراد موسه معمولا میکروارگانیسمی که باعث ایجاد عفونت میشه همون میکروارگانیسم های عفونت های ادراری کلبسیلا یا اشرشیه کولای هستن که اینها باعث ایجاد عفونت ادراری میشن. تو افراد مسن همچون بزرگی پروستات یافته عمومی تقریبا هست و این انسداد مختصر مجرای ادراری باعث یعنی باقی موندن این ادرار و سوار شدن یک عفونت روی این ادرار میشه و خود این عفونت ادراری میتونه باعث التهاب پروستات هم بشه. اما این التهاب پروستات پس بنابراین در افراد متفاوت با علائم متفاوت ممکنه باشه. توی جوانها خصوصا اونایی که علتش گنوره بوده، یعنی به علت بیماری های مقاربتی این التهاب ایجاد شده، معمولا درد شدید تری دارن و همراه با ترشحات چرکی هست. اما در سایر افراد مسن ممکنه با یه درد مزمن باشه و علائمش رو شدت کمتری داشته باشه. اما علائم چیا هستن؟ تب، لرز، خستگی، سوزش ادراری، اضطرار برای ادرار کردن، به علت التهاب و ورمی که در پروستات ایجاد شده ممکنه انسداد نسبی در مجرای خروجی ادرار ایجاد بشه، بنابراین از نیروی خروج ادرار کاهش پیدا کنه، کاسته بشه و موقع ادرار کردن نیاز باشه که زور بکنم، زور بزنم، و این زور زدن برای دفع ادرار و همچنین دفع مدفوع به شدت دردناک هست. در موارد پروستات ممکنه ترشحات چرکی از مجرا خارج بشه خود به خودی و یا قبل از ادرار کردن، ممکنه ترشحات چرکی یا در انتهای ادرار کردن ترشحات چرکی خارج بشن. یه دردی تو ناحیه پرینه، لگن، بیزه ها، کشاله رون، کمر ممکنه براشون ایجاد بشه و اختلال نعوذ و اختلال انزال هم ممکنه ایجاد بشه. اما تشخیصشون چجوریه؟ تشخیص کاملا بر اساس شرح حال هست و معاینه. توی معاینه از طریق مبعد انگشت وارد میشه و پروستات کاملا لمس میشه. پروستات طبیعی قوامی شبیه عضلات کف دست داره، نه خیلی نرمه شله و نه سفته. اما در زمانی که فردی دچار پروستات و التهاب پروستات شده، یه قوام باتلاقی و نرمی پیدا میکنه. اگر فرد تو حالت، اگر تشخیص بر اساس علائم قطعی باشه، معاینه خصوصا تو موارد حاد باکتریال معاینه اصلا ممنوع هست، چون باعث ورود عفونت به خون و درنش سپسیس میشه. اما در مواردی که طولانی طول کشته، فرد تب و لرز، تهوع، استفراغ، علائم سپسیس رو نداره یا علائم عفونت شدید رو نداره، برای تشخیص، یعنی تایید تشخیص، ممکن معاینه هم صورت بگیره. اما تشخیص، برای تایید تشخیص باید کشت ادرار رو بدن. کشت ادرار رو مثل ممکنه همینجور فقط کشت ادرار ساده بدن، اما تو موارد مزمن و درد لگنی مزمن میان میگن که یک نمونه ادرار در دو مرحله، در دو ظرف نمونه جدا باید داده بشه. یک نمونه ادرار رو به صورت معمول میدن، یک نمونه ادرار رو بعد از ماساژ پروستات میدن و نتیجه رو مقایسه میکنن و کشف میدن این دو نمونه ادرار. نهایتا درمان به چه صورت هست؟ درمان با آنتیبیوتیک گفتم بر اساس افراد متفاوت، علائم متفاوت و با میکروب های متفاوت ممکنه براشون عفونت ایجاد شده باشه. اگر علل عفونی باشه براشون آنتیبیوتیک تجویز میشه. ضد درد و تبر هم براشون تجویز میشه. ملین حتما باید تجویز بشه. باید از زور زدن برای دفع مدفوع حتما جلوگیری کنن، چون به شدت دردناکه. و همچنین هیدره کردن مریض. اگر مریض در فاز حاد عفونت باشه که تهوع استفراغ شدید هم داشته باشه، این مریض باید قطعا بستری بشه، تحت درمان با آنتی بیوتیک تزریقی و مایعات وریدی قرار بگیره. اگر که مریض تب شدیدی نداره، خوشحال، علائم شدید نیست، میتونه خودش آنتی بیوتیک خوراکی بسته حالا به جرم تشخیص داده شده براشون تجویز بشه و در خونه مصرف کنن، نیاز به بستری قطعی نداره. و پس مصرف مایعات با افزایش دفع ادرار و در واقع شستشو ایجاد میکنه این دفع ادرار، و همچنین رقیق کردن ترشحات پروستات جهت تسهیل خروج این ترشحات میتونه مؤثر باشه. و نکته دیگه هم که وجود داره، لگن آب گرم برای این افراد خیلی مفید، میتونه انقباض عضلات صاف پروستات که به علت التهاب ایجاد شده رو کمتر کنه و درد و ناراحتی توی این ناحیه رو کمتر کنه. اما برای پیشگیری، خصوصا تو کسایی که دچار عفونت راجعه میشن، حالا ممکنه بعضی از افراد اختلال مادرزادی و ساختاری در مجرای ادراریشون داشته باشن، دچار عفونت های مکرر باشن، اما برای پیشگیری خصوصا توی این افراد، این افراد میگم مصرف منظم و زیاد مایعات رو میتونن انجام بدن که دفع زیاد ادرار واسه شسته شدن مثانه و مجرای ادرارشون بشه. و یکی هم درمان به موقع درمان به موقع عفونت های ادراری به محض بروز علائم ادراری هست. یعنی کوچکترین علائم، خصوصا کسانی که قبلا سابقه التهاب پروستات داشتن، بعد از اون باید با کوچکترین علائم ادراری تحت درمان قرار بگیرن. سندروم درد لگنی مزمنی التهاب پروستاته. بیشتر از 3 ماه فرد علامت داره و علتش عفونی نیست. بعضی از عفونت ها ممکنه مزمن بشن، مثل کلامیدیا، ولی که ممکنه توی کشت معمولی هم تشخیص داده نشن. یعنی علت مزمن شدنشون میتونه این باشه. اما التهاب پروستاتی که منشأ عفونی نداره و فرد علائم پروستاتیت رو داره ذکر میکنه که طولانی مدت این علائم رو داره، بیشتر از 3 ماه، این علائم دیگه به این اطلاق میشه سندروم درد لگنی مزمن و علل متفاوتی ممکنه داشته باشه، مثل علل عصبی، یعنی تحریک شبکه عصبی ممکنه این علائم رو ایجاد کرده باشه. یه سری داروها میتونن براشون تجویز کنن، یا میتونه روندش خود ایمن باشه، یا میتونه میگم مشکلات ادراری باشه. یعنی فرد به علت همون بزرگ شدن پروستات مجرا بسته شده باشه و پس زدن ادرار داخل مجاری انزالی و مجاری ادراری باعث بروز این علائم بشه. بنابراین درمان اون بی پی اچ، اون بزرگی خوشخیم پروستات، میتونه به درمان التهاب پروستاتش کمک کنه. بنابراین اون افراد تحت بررسی دقیق تر قرار میگیرن و بسته به تشخیص علت درمان اختصاصی براشون صورت. اما مشکل بعدی که برای مشکل فراگیر که برای اکثر آقایون ایجاد میشه، بزرگ شدن غیر سرطانی پروستات هست. یعنی با افزایش سن، بخش غددی پروستات، خصوصا اون بخش بینابینین که بهتون نشون دادم اطراف مجرا رو داره میگیره، کم کم دچار بزرگی میشه. اما این بزرگ شدن تا جایی ممکنه پیش بره که باعث بروز علائم بشه. این مشکل میگم سرطانی نیست، خطرناک نیست، اما تا زمانی برای ما قابل قبوله که علامتی ایجاد نکنه و کیفیت زندگی رو به هم نریزه. اما علائم میتونه چی باشه؟ علائمشون یکی مشکلات در ادرار کردنه، کاهش قطر ادرار در زمان ادرار کردن، ادرار قطر قطر خارج میشه، برای خارج کردن ادرار باید زور بزنن و کم کم ممکنه فرد دچار بی اختیاری سرریزی ادرار بشه. یعنی بی اختیاری ادراری انواعی داره. یکی از انواع بی اختیاری ادرار این هست که حجم، یعنی ادرار اینقدر داخل مثانه باقی میمونه که عضلات جدار مثانه به حدی کشیده میشن که دیگه اسفنکتر به خودی خود بدون اراده ما شل میشه، که بی اختیاری سرریزی بهش میگن. زمانی که فرد نتونه مقدار یعنی ادرارش رو کامل خارج کنه، کم کم این ادرار باقی مانده ادرار پس از ادرار کردن زیاد میشه. با پیشرفت بزرگ شدن این پروستات، حجم باقی مانده ادراری هم بیشتر میشه و کم کم اعصاب مثانه فقط در صورت کشیده شدن توی یک حجم خاصی پاسخ به دفع میدن و در نهایت با به حدی میرسه که فرد در موارد شدید که حجم باقی مونده ادرار به حدی میرسه که فرد دچار بی اختیاری سرریز میشه و احتباس ادراری برای فرد ممکنه اتفاق بیفته. اما برای چه کسایی بیشتر احتمال داره اتفاق بیفته؟ چون بالاخره این بزرگ شدن پروستات ناگهانی نیست که بزرگ بشه، کم کم به مرور زمان داره این بزرگی اتفاق میفته و فرد متوجه علائم میشه. اما احتواس ادراری در چه کسایی اتفاق میفته؟ کسایی که یعنی خوشخیم، بزرگی خوشخیم پروستات دارن، چون بیشتر احتواس ادراری تو کسایی دیده میشه که سرطان پروستات دارن. اما توی این بزرگی خوشخیم پروستات هم ممکن اتفاق بیفته برای کسایی که مثلا یه علتی موجب التهاب پروستات شده، مثلا یه عفونت ادراری روش سوار شده که این عفونت ادراری هم باعث تکرر ادرار میشه که فرد قادر نیست به صورت کافی ادرار رو یعنی کامل تخلیه کنه، هم اینکه باعث التهاب پروستات میشه یا خودش مجرا رو تنگ تر میکنه. و یکی از علل دیگه التهاب ادراری تو بزرگی خوشخیم پروستات مصرف الکل هست. کسایی که الکل مصرف میکنن دیگه اسفنکتر ارادی مثانه به خوبی عمل نمیکنه، بنابراین توی این افراد هم ممکن احتباس ادراری اتفاق بیفته. و کسایی که مثلا یه بزرگی خوشخیم پروستات علامت دار داشتن، تحت مثلا دارو درمانی هم بودن، اما به علت مثلا سرماخوردگی یه ضد احتقان بهشون دادن، مثلا یه سرماخوردگی بزرگ سالان استفاده کرده، یه دکسامتورفان استفاده کرده و بعد فرد دچار احتباس ادراری میشه. و یا اینکه برای فرد مثلا برای بیخوابی یا برای افسردگی میانسالی یا افراد مسن یه داروی آرام بخش تجویز شده، اینها هم میتونن روی قدرت اسفنکتر اثر بذارن. بنابراین در حالت عادی اگر چیزی یه علت مضاعفی روی اون بزرگی پروستات اضافه نشه، فرد دچار احتباس ادراری نمیشه. و نکته دیگه هم که وجود داره، تا زمانی که فرد دچار پروستاتیت یا سرطان پروستات یا عفونت ادراری نشده باشه و فقط بزرگی خوشخیم پروستات داشته باشه، فرد دچار سوزش ادرار یا فوریت در ادرار کردن نمیشه و این علائم بیشتر زنگ خطر هستن برای یه عامل التهابی و یه عامل بدخیم. اما تشخیص این بزرگی پروستات با چی هست؟ ببینید، تشخیص با شرح حال و معاینه کاملا شفاف میشه. فرد علائم تنگی مجرا رو داره میگه و معاطی معاینه هم یافته بدخیمی مثل یه قده توی معاینه به دست نمیخوره، چون قسمت بینابینی هسته که توی این بزرگی خوشخیم پروستات داره بزرگ میشه، بنابراین تو معاینه لمس چیزی به دست نمیخوره. و در مرحله بعدی باید حتما توی این افراد PSA اندازه بگیرن. PSA توی بزرگی خوشخیم پروستات همواره کمتر از 10ه. اگر فردی حتی اگر علائم شدیدی نداشته باشه اما PSAش بیشتر از 10 باشه، باید حتما از جهت سرطان بررسی بشه. حالا درمان این بزرگی خوشخیم پروستات چجوری هست؟ توی روند تشخیصی ما نمیایم از سونوگرافی استفاده کنیم، چون بزرگ شدن پروستات یه یافته تقریبا عمومی هست در آقایون، مگر اینکه PSA بالای 10 باشه که بخوایم دقیق تر بررسی بشه، یا اینکه فرد دچار عوارض یعنی عوارض این باقی موندن ادرار بشه و برای مثلا بی اختیاری سرریزی براش اتفاق افتاده یا عفونت ادراری براش اتفاق افتاده، برای بررسی حجم باقی مانده ادراری و حجم پروستات سونوگرافی تو این موارد انجام میشه. اما درمان به چه صورت هست؟ درمان بسته به فرد متفاوته. اگر فردی علائم خفیف داره یا فقط طی غربالگری که هر سال داره انجام میده یه PSA مختصر افزایش یافته داشته باشه، PSA مقادیر نرمالش بین 0.4 تا 4 هست و این تو این رنج نرمال ممکنه مقداری افزایش داشته باشه، مثلا 5، 6، 7 گفتم تا 10 مربوط میشه به همین بزرگی خوشخیم پروستات. فرد ممکنه علائم نداشته باشه و فقط PSA افزایش یافته داشته باشه یا علائمش خیلی خفیفه. تو این افراد میتونیم درمان انتظاری داشته باشیم، یعنی صبر کنیم، مریض رو فالو کنیم، پیگیری کنیم مریض رو، ببینیم علائم به چه سمتی پیش میره، سرعت پیشرفت علائم به چه صورت هست و در صورت نیاز درمان شروع بشه. اگر فرد پذیرش داشته باشه و علائم شروع شده باشه، اگر پذیرش داشته باشه میتونه درمان دارویی برای شروع بشه. درمان دارویی میان از دو دسته دارویی استفاده میکنن. یه دسته دارویی داروهایی هستن که میان اسفنکتر مثانه رو شل میکنن، بنابراین خروجی ادرار آزاد میشه و جریان راحت تر خارج میشه. یه کار دیگه مثل ترازوسین یا تامسولوسین این داروها رو میدن برای به این منظور، یا میان داروی مثل داروی فیناسترید میدن که این دارو میاد آنزیمی رو که داره هورمون فعال رو تولید میکنه مهار میکنه، هورمون فعال مردانه رو داره تولید میکنه اونو مهار میکنه، بنابراین اون هورمونی که داره باعث افزایش حجم و سایز و اندازه غدد پروستات میشه اون هورمون رو داریم مهار میکنیم ساختش رو، بنابراین وقتی اون هورمون نباشه سایز پروستات به خودی خود کم کم حتی دیده شده تا 24% حجم پروستات کاملا کاهش پیدا کرده. بنابراین دارو درمانی میتونه کمک خوبی بکنه برای افرادی خصوصا علائم کنترل شده دارن و هنوز دچار عوارض نشدن. اما کسایی که دیگه دچار عوارض باقی موندن ادرار در مثانه شدن، مثلا عفونت ادراری مکرر پیدا کردن، در جریان همین پس زدن ادرار دچار نارسایی کلیه شدن یا دچار پروستاتیت شدن یا دچار پس زدن ادرار داخل پروستات شدن یا دچار سنگ پروستات شدن، به این افراد میان دیگه اقدام تهاجمی میکنن. با اینکه این بزرگی خوشخیم هست اما دیگه این افراد دیگه اندیکاسیون یک درمان تهاجمی رو دارن. و کسایی که ممکنه علائم خفیف داشته باشن اما یه سری عوارضی از قبل دارن، نه ناشی از بزرگی پروستات و باقی موندن ادرار، یه سری عوارضی از قبل دارن، مثلا کسایی که سنگای کالیس دارن مثل سنگای شاخه گوزنی دارن یا کیست های کلیوی، کیست های پیلو کالیس دارن که توی اون مرکز کلیه کیست دارن و باعث باقی موندن ادرار بشه، خیلی مستعد عفونت هستن، یا اختلالات ساختاری سیستم ادراریشون ادراری رو دارن، یا تک کلیه‌ای هستن یا کلیه نعل اسبی دارن. این افراد چون آسیب به کلیه میتونه جبران ناپذیر باشه، برای این افراد باید حتما درمان تهاجمی صورت بگیره. برای درمان تهاجمی چیکار میکنن؟ میان از طریق مجرای ادراری از آلت تناسلی دستگاه وارد میکنن و تراش میدن از داخل مجرا پروستات رو و قسمتی از پروستات رو خارج میکنن. یه روش دیگه یه تهاجمی هم وجود داره، ممکنه به اون اندازه کارایی رو نداشته باشه اما عوارض این روش رو هم نداره. اون چیه؟ میان ترموتراپی، حرارت درمانی در واقع هست. با گرما یه سری از طریق مجرا پروبی رو وارد میکنن و با گرمای سری از سلول های پروستات رو از بین میبرن و مجرا یکم گشادتر میشه، مجرای پروستاتی گشادتر میشه. اما عوارض دیگه اون جدا کردن پروستات، ترش دادن پروستات رو نداره، از جمله خونریزی و اون عوارض شستشوی مثانه و پروستات رو که بعدا نداره. بنابراین البته من ندیدم در هیچ کنون از بیمارستان های دولتی کرمان روش ترموتراپی رو ندیدم. شاید در بیمارستان خصوصی انجام بشه. اما این روش های درمانی بزرگی خوشخیم پروستات هست. نکته مهمی که وجود داره سرطان پروستات هست. سرطان پروستات سلول های بدخیم از بافت های خود غدد پروستات، حالا از بافت های پروستات، ما یه سری از سرطان ها هستن که از بافت های همبندی پروستات هستن، درصد خیلی کمی، کمتر از 2% از سرطان ها ممکن از بافت های همبندی پروستات منشأ بگیرن، اما اکثرا از بافت غددی هستن و اکثرا هم اون ناحیه محیطی از منشأشون از اون ناحیه هست. خب یه بافت پروستات، سلول‌های بدخیم شروع به رشد میکنن به صورت نامنظم و فزایندهی تکثیر میشن و افزایش حجم و سایز پروستات رو داریم که علائم ادراری رو به علت این افزایش حجم در پروستات ما میبینیم. ببینید گفتم که پروستات در بزرگی خوشخیم پروستات معمولا اون قسمت بینابینی که اطراف مجرای ادراری رو میگیره دچار بزرگی میشه. توی سرطان پروستات اون قسمت محیطی بیشتر دچار سرطان، دچار بزرگی میشن، غده پیدا میکنن. حالا بنابراین این خیلی مزیت خوبی هست، چون در با بروز کوچکترین علامتی یا طی چکاپ های روتین با افزایش میزان PSA با معاینه قابل تشخیصن، اکثرا قابل تشخیصن، نه تماما ولی خب اکثرا قابل تشخیصن، بنابراین با معاینه از طریق مقعد میتونن یه سفتی، یک توده و یه شکل نامنظم به دست میخورن. سرطان پروستات یه سرطان شایع در بین آقایون هست و دومین سرطان بعد از سرطان ریه در آقایون محسوب میشه. حالا این سرعت رشد این غده سرطانی و بروز علائم متفاوت هست. بعد بگم خدمتون که اگر ممکنه سرطان یه رشد سریع داشته باشه، بنابراین علائم به سرعت ایجاد بشه برای فرد، با وجود اینکه خیلی از طول بیماری نگذشته، و یا ممکنه نه سرعت خفیفی داشته باشه، سرعت رشدش خیلی کوتاه باشه و علارغم اینکه حال بسته به نوع سلول سرطانی ممکن رشد کوتاه کمی داشته باشن و تا بروز علائم خیلی طول بکشه، و یا رشد متوسطی داشته باشن. حالا این سرطان پروستات یه نشانه‌های مرتبط داره با دفع ادرار و یا درد شکمی. حالا این نشانه‌ها خیلی شبیهن به اون بزرگی خوشخیم پروستات، به التهاب پروستات یا به عفونت‌های ادراری. ولی توصیه‌ای که میشه برای آقایون اینه که با بروز کوچکترین علائم حتما پیگیری کنن و حتما پیگیر بشن و غربالگری کنن از جهت بروز سرطان ها. اما علائم چی هست؟ یکی ادرار کردن سخته، قطر ادرار کم میشه، یا اینکه تکرر ادرار پیدا میکنن، تون تون باید برن دستش، یا اینکه قطر ادرار کاهش پیدا میکنه و ادرار با فشار خارج نمیشه، فشار خارج شدن ادرار خیلی کم میشه، یا اینکه فرد کلا احتباس ادراری پیدا میکنه. پس احتباس ادراری ما بیشتر توی سرطان ها داریم. بی اختیاری ادراری سرریزی هم توی این افراد داریم با همون مکانیزمی که توی بزرگی خشکی گفتم. یا اینکه فرد ادرارش قطره قطره میاد، ممکنه در ادرارش خون وجود داشته باشه، فرد ممکنه سوزش ادراری داشته باشن. حالا کسایی که سنگ ادراری دارن معمولا به حساب اون میذارن. همیشه جدی بگیرید وجود خون در ادرار رو، هم برای غرباگری سرطان مثانه و هم پروستات. و یه درد مبهم مداومی ممکنه توی لگن و کمر، ناحیه پرینه و یا آلت حس کنن.
آقای دکتر
سلام.
میبخشم مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. مزاحم دید پروستات رو نمیدن بزرگ شده یا مال همون پسرا برما اینا هست. یکی دو سه بار باعث شد که ظرفی دو سه سال سون به وست بشه، یعنی بخاطر که گیر کرده بود ادراک که اصلا سون وست بشه. ولی خب دیگه خیلی دیگه هیچ علام کلی، یعنی هیچ موردی از هیچ نظر نداشتم. فقط این مورد رو باشه نمیدونم پروسه عباسم در حدود همین بین 45-50 اینطور چیزای بیشتر نیسته. حالا دیگه به طوری شده که دیگه دکتر گفته باید عمل کنی. حالا میخواستم نمیدونم عملم به چه صورت هست، عمل لیزری بهتره، عمل چیزی دیگه نمیدونم. دیگه میترسیم اگر برگشت از مثلا به کلیه رو خراب نمیشه شاید عمل نمیکردم، ولی به خاطری که میترسیم یاد خدا اینه که یه مورده پیش بیا به این خاطر بیشتر خودم نگرانم. لیزری بهتره یا عمل باز؟
ببخشید من اجازه میدین سوالتون آخر جلسه بگم؟ الان میگم خدمتون چرا. من انتهای همین قسمت سرطان های پروستات میخوام روش های درمانی رو کامل براتون توضیح بدم، بعد اون موقع شما یه آشنایی دارین، بعد من میخوام جواب سوالتون رو بدم بلافاصله بعد از حتما جواب سوال شما رو میدم که شما بهتر متوجه میشه.
دست رو در خیلی زنده باشی.
ممنون. داشتم میگفتم خدمتون علائم رو ممکنه اختلال نعوز و اختلال انزال هم بشه، یعنی علائم جنسی هم ممکن پیدا کنه. اما علت سرطان پروستات چیه؟ علت اثبات شده ای وجود نداره، اما همراهی با برخی علل داره. مثلا سن، هرچی فرد سنش بالاتر بره احتمال ابتلا به پروستات در این سرطان پروستات در این افراد بیشتره و مردان بالای 60 سال بیشترین احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو دارن. یکی دیگه عوامل ژنتیکی، اگر کسانی هستن که در خانوادهشون خصوصا افراد درجه یک، یعنی پدر و برادرشون سابقه سرطان پروستات وجود داره، باید غربالگری برای سرطان پروستات رو جدی بگیرن. و عوامل هورمونی، عامل هورمونی گفتم که هورمون های مردانه آندروژن ها و تستوسترون کلا میتونن روی رشد بافت غددی پروستات تاثیر بذارن و باعث افزایش سایز پروستات بشن، بنابراین موجب تسریع روند بدخیمی میشن. حالا این معمولا تو کسایی میبینن که حالا تو میان سالی برای بدنسازی میان هورمون تزریق میکنن، وگرنه توی فرد نرمال عادی چون به عنوان یه عامل خطر محسوب نمیشه. و تغذیه، رژیم غذایی اثر بسیار خوبی داره هم در پیشگیری و هم در پیشتازی در ابتلا به سرطان پروستات. تحقیقات علمی ثابت کرده که سبزیجات حاوی مقادیر زیاد ویتامین C و E میتونن در پیشگیری از سرطان پروستات مؤثر باشن، مثل گوجه فرنگی که سرشار از ویتامین C و ویتامین E هست. اما مثلا مصرف زیاد چربی حیوانی احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده و کسایی که اسیلینوئی که خونشون بالا هست بیشتر از افراد عادی دچار سرطان پروستات میشن. لیکوپن هم که هم در سیب زمینی و هم در گوجه هست یک تاثیر بسیار خوبی در پیشگیری از ابتلا به سرطان پروستات داره. اسیدهای چرب اومگا 3، ویتامین دی، سلنیوم، اینها هم میتونن در جلوگیری از ابتلا به سرطان پروستات مفید باشد و کمبود ویتامین دی، سلنیوم و اومگا 3 میتونه در پیشتازی در برای سرطان پروستات اثرگذار باشد. اما مواد شیمیایی هم میتونن باعث ابتلا بشن، خصوصا کسایی که سیگار میکشن احتمال ابتلا به سرطان های پروستات و مثانه درشون بیشتر هست. و یه چیز دیگه، حالا این مواد شیمیایی که میتونن پیشگیری کنن، یه تحقیقاتی انجام شده دیدن در کسانی که داروهای شیمیایی استفاده میکنن از جمله آتورواستاتین و آسپرین به علت بیماری قلبیشون دارن از این داروها استفاده میکنن، احتمال ابتلاشون به درجات بالای سرطان پروستات کمتر. بیماری های مراقبتی هم به علت التهابی که در پروستات ایجاد میکنه احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. اما تشخیص سرطان پروستات چیه؟ تشخیص سرطان پروستات کاملا با یه معاینه از طریق مقعد قابل تشخیصه. برای تایید تشخیص میان PSA اندازه میگیرن و از طریق اون میان تشخیص دقیق سرطان رو میدن که اقدامات بعدی برای تعیین نوع سلول سرطانی مثلا گرفتن بیوپسی نمونه برداری رو پیش میگیرن. PSA گفتم در افراد بالاتر از، در مردانی که بالاتر از 10 هست احتمال اینکه سرطانی باشه خیلی بیشتره. حالا ممکنه تو مراحل بعدی برای اینکه ببینن چه روش درمانی مناسب هست یا در برای پرتو درمانی ها ممکنه سی تی اسکن یا امارا یا سونوگرافی هم درخواست بشه. اما تشخیص به موقع سرطان پروستات حداقل 5 سال به طول عمر و کیفیت زندگی می افزاید. یعنی در واقع تشخیص به موقع واقعا خیلی کمک کننده است، هم در کنترل علائم و کیفیت زندگی و هم در درمان بیماری. بنابراین توصیه شده توی تمام آقایون بالای 40 سال جزء آزمایش های روتین و چکاپ سالانه شون اندازه گیری PSA باشه. اما درمان به چه صورته؟ با در نظر گرفتن این که با نمونه برداری حالا ببینن شرایط بیمار چجوریه، اون نوع سلول سرطانی به چه شکل هست، حالا علائم در چه حدی بروز کرده، فرد دچار احتباس ادراری شده یا نشده، یا اینکه فرد مثلا دچار چه علائمی شده یا چه عوارضی براش ایجاد شده یا در چه گریدی هست. برای گردبندی سرطان ها میان درگیری غدد لنفاوی و سایر ارگان ها رو هم در نظر می گیرن. بنابراین اگر فرد فقط بدون علائم باشه یا فرد اندستیج باشه، دیگه مراحل انتهایی باشه، ممکنه فقط یه درمان انتظاری پیش بگیرن و فرد فقط تحت نظر بگیرن، یا اینکه نه فرد فقط علائمش خفیفه دیگه، هنوز روش از نوع سلول هایی هم هست سرطان که خوشخیمه، قابل کنترل، علائم رشد سریع نداره، متاستاز کمی داره، دست اندازی به بافت های اطراف کم هست بسته به نوع بافشناسی که پاتولوژی که داره. ممکنه درمان فقط تحت نظر گرفتن باشه. اما روش های درمانی دیگه هم وجود داره. روش های درمانی که یعنی یکی از روش های درمانی برداشتن کامل غده پروستات هست از طریق باز کردن کامل شکم و لگن. خب این عمل جراحی باز یه عمل جراحی خیلی طولانی هست، چون بعدش باید اون قسمت از مجرای ادراری که از میان پروستات رد شده باید بازسازی بشه. بنابراین یه عمل خیلی خیلی طولانیه، فقط در کسایی که به نوع بدخیم سرطان مبتلا شدن و رشد سریع داره پیشنهاد میشه. عوارض بعدی هم بیشتره، بنابراین جراحی باز برای همه توصیه نمیشه. اما جراحی دوباره از طریق یه روش های درمانی دیگه هست، کرایوتراپی هست. کرایوتراپی میان از سرمای شدید استفاده میکنن، یک مایعی هست در واقع یه پروب سونوگرافی قرار میدن از طریق از زیر اسکروتوم، میتونن داخل بافت خود بافت پروستات رو کامل دارن میبینن، یه پروب هم داخل مجرا هست با یه سوزن بلند، با یه نیدل بلند، یعنی یک ماده ای که حاوی نیتروژن مایع هست داخل اون غده که کاملا مشخص، حدود مشخص نامشخص نیست، میتونن زیر پروب سونو ببینن و اون سوزن رو هدایت کنن داخل اون غده و اون نیتروژن مایع رو تزریق کنن و اون سلول های سرطانی دچار انجماد بشن و از بین برن. این روش مدرنی من ندیدم، اصلا کرمان انجام نمیشه. ممکنه برای مراحلی که دست اندازی به بافت های اطراف داشته باشه، علائم ادراری و ارجنسی نداشته باشه که بخوان رو خود بافت پروستات عملی رو انجام بدن، بسته به نوع بافشناسی که خیلی حساس باشه به داروهای شیمی درمانی و یا اینکه درگیری غدد لنفاوی و بافت های دیگه داشته باشه، اول ابتدا شیمی درمانی رو توصیه کنن که خب شیمی درمانی هم عوارض خاص خودش رو داره دیگه، سرکوب مغز و استخوان میده و فرد ممکنه به دنبال اون دچار عفونت های مکرر بشه. و یا رادیوتراپی. رادیوتراپی هم به چند مدل، یعنی به دو حالت انجام میشه. رادیوتراپی از خارج، یعنی فرد روی تخت میخوابه مثل تخت سی تی اسکن و روی اون ناحیه، روی ناحیه لگن و پوبیس میان از این طریق اشعه رو با طول موج مشخص میتابونن و اونم میگم نو بسته به نوع سلول سرطانی که حساس به اون باشه یا نه طول موج رو تعیین میکنن و این کار رو انجام میدن. برای کاهش سایز سلول های سرطانی ممکن ابتدا اول این کار رو توصیه بکنن و بعد کارهای دیگه. خب اما اینم ممکنه سر عوارضی رو داشته باشه، از جمله چسبندگی های احشایی ممکنه ایجاد بکنه، درد لگنی مزمن ممکنه ایجاد بکنه. یه روش دیگه رادیوتراپی هست که این عوارض رو کمتر داره. رادیوتراپی از طریق مجرا هست که این رو باز من ندیدم توی کرمان انجام بشه و ممکنه برای بعضی از سرطان ها هورمون درمانی رو انجام بدن. خب از اونجایی که هورمون تستوسترون باعث افزایش رشد غدد پروستات میشه، با هورمون درمانی میان این سطح از هورمون رو کاهش میدن و یا داروهای ضد هورمونی استفاده میشه. در واقع این هم به کاهش اندازه و سایز غده پروستات کمک میکنه. اما برای پیشگیری چه کار میشه کرد؟ پیشگیری مهمتره دیگه، اما باید عوامل خطر رو بشناسین و فرد با افزایش سن باید مراحل غربالگری رو انجام بده، یعنی سالانه باید پی‌اس‌ای اندازه گیری بشه و موادی مثل ویتامین دی، ای، سی، اومیگا 3 اینها میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری. مصرف سویا، گوجه فرنگی، سبزیجات تازه میتونه کمک کننده باشه. در برخی موارد خصوصا کسایی که سابقه فامیلی دارن و یا کسایی که دچار بزرگی خوشخیم پروستات هستن و ولی علائم ایجاد شده یا سایز خیلی افزایش پیدا کرده، میان فیناسترید تجویز میکنن که از افزایش بیش از حد سایز بوده جلوگیری کنن. بنابراین توصیه اکید به توجه به علائم و چکاپ در اندازه‌گیری پی اس ای در چکاپ است. اما برای افراد میان وقتی که یه فردی برای با تشخیص سرطان میخوان ارزیابی کنن که آیا اقدام یعنی شک میکنیم به سرطان، یه فردی برای چکاپ پروستات اومده مراجعه کرد، معاینه میشه، اگر تو معاینه چیز مثلا توده‌ای لمس شد، نامنظمی لمس شد، سفتی غیر طبیعی لمس شد، میخوایم ارزیابی کنیم مریض رو. اگر تو این مراحل یه چیز غیر طبیعی لمس شد، حتما باید نمونه برداری از پروستات برای تشخیص باید حتما انجام بشه. یا اینکه نه، یه فردی رفته پی اس ای چک کرده بالاتر از 10، تو این افراد هم حتما باید حتما نمونه برداری انجام بشه، علارغم اینکه مثلا معاینش طبیعی باشه. اما اگر کسی که مثلا سابقه فامیلی هم دارن، حالا برای چکاپ اومده، معاینش چیزی نداره و پی اس ایش هم کمتر از 4 باشه، تو میگن هر سال پی اس ای چک کنید. شما که سابقه فامیلی دارین هر 6 ماه چک کنید. اگر طی این 6 ماهی که دارین چک میکنید پی اس ای افزایش با این بالاتر از 4 هم نره، اما سرعت روند افزایش پی اس ای بیشتر از 0.75 طی اون 6 ماه و 1 سال باشه، باید حتما برای بررسی بیشتر اقدامات تشخیصی بیشتر انجام بدین، حالا یا تصویر برداری های بیشتر یا اگر طی معاینه چیزی لمس شد نمونه برداری بشه. به هر حال در هر صورت اگر یافته غیر طبیعی تو معاینه بشه، حتما باید نمونه برداری انجام بشه. و اگر پی اس ای ما زیر بالاتر از 10 بود هم حتما باید نمونه برداری انجام بشه. اگر بین 4 و 10 بود که پیگیریش میکنیم و میگیم 6 ماه یه بار پی اس ایش رو چک کنه، یعنی که سابقه فامیلی داشت 6 ماه یه بار چک کنه. و اگر نه دیگه معاینش نرمال بود، پی اس ایش هم زیر 4 بود، این روند طبیعیه، تا سال بعد نیاز به پیگیری بعدی نداره. خب من هست همینجا بهتون به همگی خسته نباشید میگم. و سوال دوست عزیزی که پرسیده بودن که دوچار پروستات بزرگ شده و چند نوبت دوچار احتباس ادراری شده، بعد الان بعد ازشون بپرسم که این احتباس ادراری که برای شما اتفاق افتاده، تشخیص برای شما چی گذاشته؟ تشخیص برای شما گذاشتن بزرگی خوشخیم پروستاته، یا اینکه گفتن که نه این سرطان پروستات هست؟ و اگر گفتم بزرگی خوشخیم پروستات هست، حالا بله آقای
من بله
بله تشخیص بله؟ برای گذاشتن بزرگی
نه خوشخیم نه اصلا هم فکر میکنم خوشخیمه من تا فقط خوب از ظرفی چند سال اصلا خیلی من فقط از دو تا کورس فیناسترید و اومونیک و یا مثلا تامسولی اینو استفاده میکردم، هیچ مشکلی هم نداشتم. فقط نمیدونم 3-4 مرتبه باعث شد که قدر مثلا پر شد که مثلا جلو مجرا گرفته شد، باعث سر شد. به خاطر همین آقای دکتر عبادزاده نظرش هست که من الان دکتر دیگه خیلی خیلی مشکلی هم ندارم، هیچ نظر کلیه از هیچ نظر نیست، فقط حالا دیگه نوبت گرفتم برای از 7-11 عمل کنم، نظر هست عمل کنم، عملش خودی نگرانم. بله میترسن اگر نظر اگر برگشتی برام کلیه رو خراب نمیکرد، یه مدت عقب میناختم. حالا خیلی موردی نداره، اگر به سون کارم بس نشه دیگه مشکلی ندارم، ولی خب الان شبا خیلی قطره‌ای میشه، روزا اصلا آزاد آزاده مجاری ادرارم.
ببینید اولا این که گفتم ممکنه این شرایطی روی اون حالت قبلی سوار بشه، فرد دچار احتباس ادراری بشه و این خیلی برای شما خطرناک، التهاب ادراری هم آسیب کلیوی که میزنه، احتمال بروز سنگ مجاری ادراریتون بالا میره، سنگ پروستات ممکنه ایجاد بشه. و این وقتی شما دچار احتباس ادراری شدید، نه یک نوبت، چند نوبت میگین دچار احتباس ادراری شدید که نیازمند به سونگذاری شدید، این سونگذاری اصلا بی خطر نیست. این سونگذاری ممکن مجرا رو پاره کنه، چون تنگی مجرا به حد شما مواردش رو ندیدین، ما دیدیم که چقدر موارد بودن که یعنی بزرگ پروستات مکرر اومدن سوندگذاری کردن و در نهایت دچار پاره شدن مجرا شده و عواقب بعدیش دفع دردناک و اینا زیاد داشتن. خب پس این سوندگذاری که اصلا روش مناسبی نیست، این فقط یه علامت رو از شما برطرف میکنه. و موضوع دیگه، وقتی فرد چند نوبت دچار التهاب ادراری افتاده، حتما علارغم درمان دارویی، یعنی شما درمان دارویی رو داری میگیری، بنابراین حتما باید درمان تهاجمی تر برای شما انجام بشه. ترموتراپی تو میگم تو کرمان انجام نمیشه.
بله آقای خانم، دیگه شهران فقط چون تخلیه هم مشکل داشت، این باعث شد خوشحال بودم که مثلا یک تخلیه که یک بار با سوند انجام میگیره یه 3-4 ماه بعضی ها 5-6 ماه میرم. یک مورد فقط در شبان روز 3 بار گرفت که باعث شد که دکتر گفت اگر از 3 روز سوندم که اگر نشود بیا عمل کنیم، نه کار خودت دوباره سوند برداشتیم، خب مشکل ایجاد نکرد. اگر سوند یعنی ای باری با سوند برداشته نمیشد همون روزا میرسه عمل کنم، این تو چیزی هم بود.
بله خب یه این شما دارین دارو درمانی رو میگیرین، برای رفع علائمتون حتما باید یه درمان تهاجمی انجام بدین. در درمانش هم فعلا در حال حاضر که ما داریم همین تراش پروستات از طریق مجرا هست، TRP هست. عملش خیلی عمل ساده ایه، بعدش حالا نیاز به شستشوی مکرر داره، ممکنه یه خونریزی اتفاق بیفته، شاید ممکنه اتفاق بیفته، عوارضش ایناست، عوارض جدی خیلی خطرناکی نداره. اما یه مشکلی برای شما ایجاد شده که شما باید درمانش کنید. هر چی به تعویق بندازید،
بله امروز آخرین راش هم میگم خودم دیگه هفته دیگه باید عمل کنم، حالا نمیدونم لیزری بهتره یا باز بهتره. حالا خود دکتر اینا حتما خودش حسن ببینید، من نظر خودم بعضیا میگن لیزری بهتره، بعضیا میگن باز. حالا آخرین ما دیگه آخرین مرحله دیگه اولین جلسه من شما شروع کردیم، ولی آخرین حد دیگه باید هفته دیگه به احتمال زیاد عمل کنم.
بله ببینین، عمل باز عوارضش خیلی بیشتر، عمل بعد چون بعدش نیاز به بازسازی مجرا داره، عمل به شدت طولانی میشه. اما عملی که از طریق مجرا انجام میدن بسته هست، این عمل هم عوارضش خیلی کمتره. همین که دارن به شما میگن که شما بزرگی خوشخیم پروستات دارین، بستگی به شما تا حالا هم این عمل رو انجام ندادید. این عمل رو انجام یعنی در مرحله اول اقدامات تهاجمی این که عمل باز انجام بدید کار معقولی نیست. بنابراین چون خوشخیم هست، بزرگی خوشخیمه، این عمل بسته انجام دادن از طریق مجرای عمل، میگم هر عمل جراحی سختی خودشو داره، ولی به هر حال درمان رو باید انجام بدین. هر چی به تعویق
بندازید. خب معذرت میخوام، چون آقای دکتر عبادزاده ما شرمندش شیرین روش کاریش جوری نمیدونم با دستگاه لیزری کار شیدم، و یه دکتر شهدادی اینا گفته بچه‌ها رفتن عمل کردن پوسته میگن میمونه با لیزری باشه، پوسته میمونه، ولی باز ممکنه قوت کلا برداشتی میشه، حالا مشکلاتی داره، ولی میگن بهتره. من نمیدونم چیکار بکنم.
خب شما دارین میگین مشکلتون خوشخیم بوده.
خودم میگم از نظری که بعد عبادش این چند سال مشکلی دفعه 3-4 سال دیگه من هیچ مشکلی ندارم، از نظر عبادش هم این اندازه به اعتمادی خوشگو بدخیم بود که حتما دکتر رو فکر نمی کنم با سن من در 60.
بله نه شما چون عملتون خوشگیمه اصلا ریسک عمل باز رو اصلا قبول نکنی، باز هم شما این به این نکته هم توجه کنید، هر چی سنتون بیشتر بشه، بیشتر باشه، خب خطرات چه بسته چه باز هم بیشتر میشه. اما هر چه سریعتر همین عمل بسته رو انجام بدین معقول تره. حالا بسته به شرایطتون، من نمیدونم پاتولوژی شما چی بوده، تا حالا نمونه برداری شدی؟
نه نه خیلی، من هیچ نوع نمونه بگه اینقدر سالم بودم، فقط هم 3-4 بار سون باید شد. ببینید دکتر آیه عبادزاده رو میشناسید؟
بله استاد.
من نظرم اون دکتر نظرش اینه که من پریروز از اون سوال کردم که شما روش کاری که خودم نتونستم داخل دفترش برم نمیشتم، گفتم بازه یا با لیزره، چون دکتر آی پاکمنش میخواستم برم، او گفتن به اصطلاح لیزریه، ولی دیگه اون موفق نشدم نتونستم. ولی دکتر عبادزاده نمیدونم دستخاش یا خودش روش بهتر میدونه چجوری هست، حتما مشخص میشه. لیخشاد و لیزری هم به من گفت روش کاری هم بازه.
دکتر عبادزاده، دکتر شهدادی گفتن روششون بازه؟
نه آی عبادزاده، دکتر شهدادی من نرفتم، رفتم بچه‌هاش میگن پوسته میمونه.
نه
خب
من اون شکلی که اول جلسه نشون دادم برای این بود که نشون دادم خدمتون، وقتی از مجرا وارد میشم
من دور تا وقتی موبایل مون جا به جا کردم، اولش متوجه نشدم زیاد بعدش
وقتی بزرگی خوشخیم پروستات باشه، فقط قسمتی از اون پروستات که اطراف مجرا رو گرفته بزرگ میشه، بقیه قسمت پروستات دچار بزرگی نشده. بنابراین برای همین هم هست که علائم ایجاد میشه. به خاطر همین میان میگن که برای شما که نوعش خوشخیمه باید از داخل انجام بدین، برای شما روش ارجحیه چون نوعش خوشخیمه. فقط اون قسمت از پروستات که اطراف مجرا رو میگیره بزرگ شده، بنابراین اون پوست هم باقی بمونه مشکلی ایجاد نمیکنه اگر بزرگی خوشخیم باشه.
بله خب من حواسم به شما هست، بفرمایید.
بله من دارم میگم چون بزرگی خوشخیمه، روش ارجح برای شما همینه که حتما لیزری، حالا میگم برداشتن پروستات از طریق مجرا TURP انجام بدین تا عمل جراحی باز انجام بدین.
من حالا من که نمیدونم، ولی با آبی آی دکتر بازی که به دکتر من میگم شاید، من عجب برمی خودش شده الان متوجه نیست، ولی من فکر میکنم چون میگن روش کاریش باز، آره اگه نظر میگه اون بچه‌ای که عمل کردن گفتن پوست میمونه، اگر باز بشه بهتره. ما با هم خیلی نگران اون، خیلی به اصطلاح جستجو کردم، حال دیدم شرم اون هر چی کاری که انجام بده باید.
نه شما به پزشکتون اعتماد کنین، خوشبختانه که میگین مشکل دیگه هم نداشتین، عارض دیگه هم نداشتین، همین روش معقول تره برای شما، مگه اینکه شرایط عوض بشه، یعنی پاتولوژی بیاد که عوض بشه یا مشکل دیگه اضافه بشه، یعنی بگن مجرا اینقدر تنگه نمیتونیم هیچ پروپی وارد کنیم، عمل باز باشه. وگرنه نه، میگین که نسون راحت رد شده، مشکلی پیش نیومده، احتمالا عمل بسته، عمل یعنی همین لیزری برای شما یه عمل خیلی خوبی پیش میره.
پس خودم پیشنهاد بدم، حالا دیگه به فرض بگم مثلا این روش بده، من چون از نظر فکر من هرچی باشه مثانه هستم و قده بزرگی کوچی دیگه بخ فکر من مجاری ادرار فکر نمی کنم باشه، چون خیلی هستم از اون نظر مشکل نداشتم تا بار.
میگم چون الان مشخص نیست نوع اشتجوریه، فقط بسته به علائمه و دارو درمانی هم میگرفتین، احتمالا به نظر میاد خوشخیم باشه. و
شما از شما کجا هستین؟ شما کجای مطبتون؟ کرمانی رفسنجانی کجا هستین؟
نه من دستیار تخصصی بیهوشی بودم، من جراحی ها رو دیدم، به خاطر همین دارم بهتون میگم بسته.
نه تخصص مجاری حدود کلیه و اینا نیستین؟
نه نه ما متخصص سیرولوژی نیستم. نه
ها نیست. خب خب بازم تجربه تو در زمینه پروسه اینا هستش. بس
بله،
پس متری چیزی نداری اینجایی؟
دیدم دارم خدمتون عرض میکنم، جراحی
بله
بسته
بله
از طریق
درسته.
مجرا خیلی هم عوارضش کمتره، هم عوارض حین جراحیش کمتره، هم عمل از لحاظ زمانی هم عمل کوتاهتریه. و چون شما یه خوشخیم هست، خوشخیم هم که میگم فقط پروستات اطراف مجرا رو درگیر میکنه، کاملا این روش میتونه کاملا اثر بخش باشه.
عزیزم خانم خیلی ممنون، تشکر، شما
خواهش
مدام بفرمایید. خیلی ممنون،
خواهش بفرمایید. کسی دیگه اگه سوالی نداره که
کامنت هایی که نوشتیم اونجا اینا بررسیشو نمیکنه خانم، خیلی سوال شده سود کتبی.
بله الان میخونم. ماساژ پروستات در پیشگیری از اختلال پروستات، میگم ماساژ پروستات در پیشگیری مؤثر نیست، اما تو کسایی که دچار درد لگنی مزمنن و کسایی که قبلا سابقه التهاب پروستات داشتن، نشستن توی لگن آب گرم و ماساژ پروستات و انزال مکرر میتونه، و فقط توی کسایی که میگم سابقه درد التهاب پروستات داشتن یا درد مزمن لگنی دارن، اونم میگم با نشستن تو لگن آب گرم و اون موقع ماساژ پروستات میتون مؤثر باشه برای التهاب پروستات، وگرنه برای بزرگی پروستات و سرطان پروستات نه، هیچ روشی برای پیشگیری نیست.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، بفرم.
عذر میخوام، در عمل خوشخیم پروستات که پی اس آ از اول بالا بوده، مثلا بالاتر از 15 بوده، ولی نمونه برداری اینا خوشخیم تشخیص داده و عمل شده، تا کی این پی اس آ باید بالا باشه و تا کی آزمایش اینا مثلا بعد از عمل یک سالی بعد باید دور آزمایش پی اس آ بدیم یا نه؟
کسایی که پی اس ای بالا دارن، این چیزیه که خود قده پروستات داره ترشح میکنه، هم داخل ترشحاتش هم داخل خود، پس تا زمانی که پروستات داخل بدن هست پی اس ای هم بالا میره، بنابراین هیچ وقت نمیشه که پروستات افت پیدا کنه، یعنی پروستات بالا رونده، یعنی این که در خون وجود نداشته باشه، پس تا زمانی که پروستات هست پی اس ای هم هست. اما برای فالو آف و چکاپش برای کسایی که میگم علامت ندارن ولی پی اس ای شون بالای 10 هست، اینها چون احتمال بدخیم شدن توشون هست، باید حتما سالانه چکاپ.
بعد از عمل سالانه باید برن چکاپ؟
اگر پی اس ای روند افزایشی نداشته باشه، بیشتر از 75% طی اون 6 ماه روند افزایشی نداشته باشه، میگن سالانه چک کنیم، و اینو همیشه باید هر سال چک کنن.
البته بعد از عمل دکتری که عمل کرده گفته که این پی اس ای معمولا بالا هست تا یک سال دیگه، یک سال دیگه شما یه آزمایشی برید و پی اس ای رو چک بدید، همین که فرمایش شما کردید، ولی الان گفت نشون نمیده چون بعد از عمله،
چون تحریک پروستات میتونه این پی اس ای رو بیشتر بالاتر از حد طبیعی هستن، بیشتر از اون حد قبلی نشون بده. الان که شما یه پی اس ای قبل از عمل دارین دیگه نباید چک کنید. بعد از عمل شما الان جراحی هم شدید، بعدش باید پی اس ای چک کنید هر سال، اگر باز هم بالای 10 بود شما باید بعد 6 ماه بعد دوباره تکرارش کنید، ولی علائم نداشتین باید دوباره تکرارش کنید 6 ماه بعدش، بعد از یک سال شما تکرار کردین بالای 10 بود علائم هم ندارید، معاینه هم طبیعی اگر باشه شما میایین پی اس ای 6 ماه بعدش دوباره چک میکنین، اگر روند افزایشی بیش از حد نداشته باشه میتونین همون سالی یه بار چکش کنین.
یعنی اگر سالی یک بارم بود ولی هیچ علائمی نداشت مشکلی نداره؟
نه، مگه اینکه پی اس ای روند افزایشی زیاد داشته باشه، یعنی صعودی باشه افزایش.
اگر 15 بوده همشون 15 بوده مشکلی نداشته باشه؟
نه دیگه، اگر علائم نداشته باشه، معاینه هم چیزی نداشته باشه دیگه، چون نمونه برداریتون خوشخیم بوده، فقط همین فالو آب سالانه یک بار پی اس ای چک کن.
بعد این مسئله قطع ترشحات انزال صدمه میزنه یا نه، یا مشکلی نداره بعد از یه مدتی مثلا ممکنه خوب بشه؟
یعنی
از مدت خوب بشه چه مدت؟
ببینید دقیقا نمیتونم بگم چه مدت بعد خوب میشه، اما بلافاصله بعد از ببینید توی حین جراحی بعد ببینن که مجاری انزالی قطع شدن یا نه. اگر مجاری انزالی سالم باشن بعد از یه مدت که التهاب پروستات کم بشه جریان این ترشحات کاملا برقرار میشه، اما اگر مجاری قطع شده باشن خب این خروج ترشحات دیگه بر نمیگرده به حالت اولیه. یعنی بعد ببینن حین عمل این مجاری قطع شده ارتباطشون با مجاری ادراری یا نه.
یعنی ممکنه قطع شده باشه، مثلا اگه دراز مدت باشه دیگه قطع شده کارش هم نمیکنن دیگه معمولا.
نه دیگه
قطع باشه اونطور هست مشکلی ایجاد نمیکنه. نه
نه نه نه اصلا، این میگم اون فقط برای حفظ باروری
اعتباره دیگه.
بله بله. ببینید شما وقتی دچار احتباس ادراری اونم چندین نوبت میشین قطعا علارغم این که دارین درمان دارویی میگیرین قطعا اندیکاسیونه انجام یک درمان تهاجمی رو داره، اما روش انجام این چی رو میتونم بهتون ارائه بدم. بگن این روش های جراحی هست، جراحی باز یا بسته از طریق مجرا. خب این رو برای شما ارائه میدم، میگن شما میتونین این کار رو انجام میدین، میتونین این کار رو انجام ندین. اما این که شما واقعا نیاز به این داشته باشین، گفتم که حتماً نیاز دارین چون چندین نوبت احتباس ادراری داشتین، چندین نوبت نیاز به سوند گذاری داشتین، این ممکنه عوارض جبران ناپذیری براتون داشته باشه، حتی نارسای کلیه. یعنی اینقدر احتباس ادراری میتونه خطرناک باشه، نارسای حاد کلیه ایجاد بکنه.
خب ممنون، تشکر میکنم، دست برم.
خواهش میکنم.
تلفن هم اینجا بوده. دکتر سلام.
سلام علیکم.
وقت بخیر. خانم دکتر، این بابای ما الان 60 سال داره، خب
بله،
بعد الان هم داره گوش میده این چیزتونو، یعنی مشاوره که بهشون میدین. پیرمرد اسم علی پورهاشمیان هست، بعد خیلی استرس داره برای اینکه میگه خدای نکره من پروستات بگیرم، من فلان کنم، من چه کار بکنم. بعد هر سری هم ها رو میبینه میگه تخمه کدو برام بیارید دیگه، گوجه فرنگی اینا میخوام. بعد میخواستم یه لطفی کنی یه مشاوره بهش بدید کمتر این استرس داشته باشه، استرسش بیاد پایین. ممنون میشم.
علامت دارن؟
نه هیچی نداره، فقط همین استرس داره.
خب من طی جلسه توضیح دادم این فراگیره، یعنی همه آقایون با افزایش سن این مشکل ممکنه بله بله. ایجاد بشه، پس یه چیز عمومیه. نگرانی در موردش هیچ درمانی رو برای کسی نداره، اما اینکه بدونین چیان و
بله،
اما اینکه بدونید چی مفیده که بتونید استفاده کنید خوبه. اینکه مثلا عذر میخوام من، اینکه مثلا همین گوجه فرنگی مفیده، مصرف ویتامین دی مفیده، یه سری مکمل ها هستن، حالا من اسم اختصاصیشون رو نمیدونم، اما همین که آدم فقط بدونه میتونه چکاپ کنه. یه پی اس ای هر سال چک میکنه با آزمایش های روتینی که هر سال داره چک میکنه، این آزمایش های روتین رو انجام بده و بعد اینها رو که انجام دادن خودشون دستشون میاد دیگه، بعد از رو پی اس ای دیگه چکاپ سالانه داره و هر زمانی که علامت پیدا کردن یا هر زمانی که چکاپشون با مشکلی مواجه شد میتونن به پزشک مراجعه کنن که تشخیص به موقع داده شده.
نه خانم دکتر، اینقدر استرس داره مثلا 6 ماه یک دفعه میره چکاپ میشه. من نمیدونم این چه فوبیا داره، چه جورش هست پیرمرد.
حالا اشکالی نداره، حالا 6 ماه یه باری پی اس ای چک میکنم. خب ترسش مگه اینکه علامت دارن یا با شما بیان نمیکنن علائمشون رو؟
علامت... نه علی... این بس با علی پورهاشمی هسته، هیچ علامی چیزی هم نداره.
بله خب میگم من توصیه هایی که نیاز بود بهشون دادم، یعنی این نهایتا ممکن اتفاقم بیفته، اما اینکه آدم هوشیار علائمش باشه که به موقع مراجعه کنه و اینکه چکاپ کنه برای پیشگیریش. این کاریه که فرد خودش میتونه برای خودش بکنه. اما اگر این استرس باعث اختلال فعالیت روزمرهشون شده، حتما با یه روانپزشک مراجعه کنن که شاید بیشتر بهشون کمک کنه.
بله ممنون خانم دکتر. با من بعد بزنش پیش همین روانپزشک. رفته چند تا گونی تخمه گرفته انبار کرده برای خودش. اصلا یک وحشتناک شده پیرمرد، یه کارایی میکنه.
بله.
دیگه آخرین باید همین کار بکنیم. مامانم در رضا بده.
شما سوالات کتبی رو نمیبینید خانم دکتر؟
الان عذر میخوام من باید بخونم.
شما باید مدیر وقت هم داشته باشید.
بله. نوشته دوستان 53 سال دارن، مشکلات اداری پروسور با یه سری مسئولات سنفه سواسی ساخت. خب این که من نمیتونم تایید کنم این چیزایی که نوشتن اینجا رو، چون نمیدونم چیه و نمیشناسم. نوشتن این که تکرر ادرارا شب ادراری داشته باشه میتونه به علت بزرگی پروستات باشه، میتونه به علت دیابت باشه، یعنی قند بالا باشه. اگر بقیه علائمش رو ندارین حداقل یه چک قند هم داشته باشه. دوچرخه سواری در سنین بالا میتونه با بزرگی یا سایر عوارض پروستات بشه؟ نه، اصلا هیچ ارتباطی نداره. اون یه عضو داخل لگنی، اصلا آسیبی با دوچرخه سواری از سواری اینا نمیبینه. عدم رابطه جنسی انزال منجر به بزرگی پروستات میشه؟ نه، این ارتباطی نداره با بزرگی پروستات. فقط عوامل علل احتمالیش رو توی بحث کلاس براتون گفتم. دو سال زمان شروع به گرفتن سونوگرافی اندازه روش نکرد یا همین روش با سال دروز ادامه دارم؟ ببینید، اندازه‌گیری سایز پروستات با سونوگرافی روش تشخیصی و تایید تشخیص برای سرطان یا بزرگی خشکی پروستات نیست. PSA یه روش تشخیصی برای تایید تشخیصه. برای چکاپ بهتره که سالانه PSA چک بشه تا سالانه سونوگرافی بشه. اما سونوگرافی رو برای چی گفتم انجام میدم؟ ببینن اگه کسی دچار عارضه شده، ببینن حجم باقی مونده ادرار چقدر هست. چون حجم باقی مونده ادرار اگر زیاد باشه احتمال عوارض بیشتر میشه. پس چک کردن PSA بیشتر میتونه کمک کنه. اگر در کنار سونوگرافی باشه پس میتونین در واقع در مورد عوارض هم یه پیش درآمدی داشته باشی. ضعف عضلات لگنی در کهنسالی عامل مؤثری در هایپرپلازی نیست. ضعف عضلات کف لگن میتونه علائم رو تشدید بکنه. یعنی فرد برای علائم بزرگ شدن پروستات، گفتم فرد برای دفع ادرار نیاز به زور زدن داره. ادرارش با قدرت خارج نمیشه، قطره قطره میاد، حجم باقی مونده ادرار افزایش پیدا میکنه و ضعف عضلات لگنی احتمال بروز عوارض رو بیشتر میکنه، یعنی عفونت ادراری و پس زدن ادرار به داخل کلیه ها. پس اگر یه فرد ورزشکاری باشه و ضعف عضلات کف لگن نداشته باشه احتمال بروز عوارض مش کمتره و کنترل علائم براش بهتر میشه، وگرنه خودش علتی باشه برای بزرگی پروستات نیست. امکان اندازه گیری قطر پروستات وجود داره و چه روشی؟ گفتم سونوگرافی، سی تی، امارای، همه اینها روش هایی هستن برای اندازه گیری سایز دقیق پروستات. حتی سایز نواحی مختلف پروستات رو با سی تی و امارای میشه اندازه بگیره، اما قطر کلی پروستات رو با سونوگرافی میشه انجام داد.
عذر میخوام، در مورد ورزش ها صحبت کردید. بله. اگر بعد از یه 3-4 ماه بعد از عمل به اصطلاح این ورزش های کششی انجام بشه، یه مقداری آدم درد داشته باشه، ادامه بده مشکلی نداره؟
نه. اگر درد شدید ایجاد نمی کنم، فقط درد مربوط به محل جراحی باشه، این اصلا اشکالی نداره. جراحی اگر باز باشه که قسمتی از عضلات جدار شکمی مثل عضله رکتوس خب بریده شده، این برگشت به حالت طبیعی خیلی زمان بره، این حالت ایجاد میشه. اما اگر روش جراحی هم از طریق مجرا باشه و بسته باشه، این باز ممکنه کوتاه مدت، میگن تا 6 تا 8 هفته ممکنه یه درد خفیفی رو حین فعالیت بیشتر، یعنی بیشتر از فعالیت روزمره ممکنه براشون ایجاد بشه، ولی خطرناک نیست. نه کاملا مجازن که یه ورزش روتین مثل پیاده روی یا دوچرخه سواری رو کامل انجام بدن. ورزش های کششی نرمشی هم کاملا کمک کننده است.
کششی هایی که با دست به انجام بار که بدن میخوابه و به اصطلاح اون بدن کشش پیدا میکنه، که ممکنه ناحیه دیگه، حالا نه همین ناحیه، ناحیه دیگه به اصطلاح یه دردی به اصطلاح به وجود بیاره بعد از جراحی های بسته، ارتباط به اون نداره یعنی؟
نه کاملا خیالتون راحت باشه، اصلا خطرناک نیست، راحت میتونین عملتون رو انجام بدین. یعنی تو ناحیه لگن درد نداریم، بقیه نواحی درد داریم؟
دقیقاً بقیه نواحی تو حالت کشش، البته ورزشی که ادامه میدیم این دردایی هم که تو حالت
کاملا برطرف میشه، طبیعت عضلات کاملا علائمتون برطرف شده، ولی خطرناک نیست، نگران کننده نیست. خواهش میکنه. تخلیه ادرار، یکی از دوستان نوشتن که حجم پروستاتشون بزرگه و 35 سی سی حجم باقی مونده ادراری دارن، برای درمان چه دارویی باید استفاده کنن؟ اول اینکه حتما به اورولوژیست مراجعه کنن، پی اس ای هم چک کنن، حتما پی اس ای داشته باشن، با این حجم ادرار باقی مستعد عفونت ادراری و سنگ کلیه و مثانه هستن. اگر علامت دارم هستن، گفتم دو دسته دارویی براشون شروع میشه، حالا یا تامسولوسین یا فیناستروید یا ترازوسین براشون شروع میشه اگه تا حالا دارویی نگرفته باشن. اگر هر کدوم از عوارض براشون رخ داده باشه، یا التهاب ادراری یا عفونت ادراری، که ممکنه درمان تهاجمی هم براشون شروع بشه.
عزم خوام بعد از عمل بسته احتمال برگشت وجود داره به اصطلاح باز همین بزرگی پروستات و هم حالت ها یا نه؟ اگر هست بعد از چه مدت ممکنه مثلا؟
احتمال برگشت وجود داره، چون که بافت پروستات کامل برداشته نشده و هورمون مردانه در فرد وجود داره، بسته به اینکه نوع پاتولوژی چی بوده باشه. اگر خوشخیم بوده باشه احتمال عودش کمتره، یعنی چند سال بعد ممکنه دوباره نیاز پیدا بکنن، وگرنه اگر نوع خوشخیم باشه. اگر که نوع بدخیم باشه که دیگه اقدامات بعدش بسته به نوع پاتولوژی ممکنه تصمیم گیری بشه که آیا قبل از مثلا جراحی باز نیاز به رادیوتراپی یا شیمی درمانی داشته باشه یا نداشته باشه، یا هورمون درمانی ابتدا انجام بشه، سایز کوچیک بشه بعد جراحی بشه یا نه. اگر که خوشخیم هم باشه که احتمال عود وجود داره بازم، چون که اون هورمون تو بدن هست، پروستات هم هنوز هست، بافت غدودی که رسپتور داشته باشه برای این هورمون ها هنوز هست و احتمال رشدش هست. اما برگشتش در صورت که خوشخیم باشه کمتره، طولانی تره.
آها، اگر احتمال دادیم که برگرده یا فکر کنیم که بهش داریم نزدیک میشیم، روش‌های پیشگیری داره یا باید دقیقاً بریم برای همون روش معالجاتی یا پیش بگیریم؟
دیگه ممکنه دارو درمانی رو برای پیشگیری شروع کنن، یعنی دارو درمانی اگر دارن چی میکنن، دارن هنوز دارو درمانی رو انجام میدن، میان میگن که شما از روی بروز علائم، دیگه از روی بروز علائم میان میگن که برای پیشگیری چیز خاصی دیگه وجود نداره، تا علائم بروز کرد دیگه بعد مراجعه کنین، بعد بررسی بشه دوباره سایز و معاینه بشه.
باز میخوام خانم دکتر، بعضی از همکارا بودن که به اصطلاح اینا را اومنیت بهشون دادن و خیلی مؤثر بوده، دستتون دوستینی که ایرانی هست اینا زیاد من تأثیرش ندیدم خودم که بعد به جراحی کشته شد، این فرق میکنه یا نه اون موثرتره؟ اون
شما میگین ایرانی و خارجیش با هم فرق میکنه؟
احتمال داره همین قضیه باشه، چون ببین نه اومنیت دادن مثلا و ایرانی یه چیز دیگه هست به اصطلاح اون رو دادن، که اون رو مصرف کردیم که اثری نداشت واقعا، ولی برای دوستان من دیدم همش با همون یک کپسول شبانه با امید روشون اثر داده. اینا تفاوت داره یا نه؟
راستش تفاوت که به وضوح دیده میشه، اما بازم من همیشه میگم داروی رو استفاده کنین که همیشه بتونین تهیهش کنین. اگه براتون مقدور هست که همیشه نوع خارجیش رو تهیه کنین در جای مطمئن، خب قطعا اگر اون رو استفاده کنین بهتره و واقعا هم تفاوت دیده میشه. بله در نوع خارجی شما با نوع ایرانیش بخوایم مقایسه کنین، واقعا بله تفاوت به وضوح دیده میشه، واضحا دیده میشه.
ببخشید خانم دکتر.
بله بفهم.
من 50 سالمه، بعد بعض وقتا مثلا تو یه روز تکرر ادرار دارم، بعد پهلوام هم درد میگیره، میتونه ربطی به پروستات داشته باشه؟
یه بار دیگه عذر میخوام، میشه بفرمایید؟ پهلواتون درد میگیره؟ بعد
تکرر ادرار دارم، مثلا تو ساعتی یه بار باید حتما دستشویی برم، بعد به سختی ادرار دارم.
بله این حتما پیگیریش کنین. علائم رو که گفتن شما دارین علائم رو ذکر میکنین، حتی این سوزش ادراری هم دارین؟
خیر کمه.
حتما پی‌اس‌ای اندازه بگیرید، حتما به اورولوژیست مراجعه کنید، اگر امکانش هست حجم باقی مونده ادرار در مثانه رو با سونوگرافی اندازه بگیرید. احتمالاً میگم دیگه از بالای 40 سال افزایش رشد و پروستات وجود داره، از 50 سالگی برای همه برای اکثر آقایون ممکن علائم ایجاد بشه، بنابراین حتما مراجعه بکنید. میتونم التهاب پروستات باشه، میتونه عفونت ادراری باشه، اما سوزش ادراری که ذکر نمی کنیم بیشتر آدم فکر میکنه که همون بزرگی خوشخیم پروستاته. اما تا علائم تا در زمان شروع علائم هستیم بهتر که حتما به اورولوژیست مراجعه بکنید. خیلی ممنون. یه نفر نوشتن اگر در ابتدا امکان ادرار کردن نداشته باشن، هنگام بعدش که براشون میسر میشه که برن ادرار کنن، اون موقع مشکل دارن، ولی اگر حجم ادرار کم باشه مشکل ندارن. این هم میتونه به علت بزرگی پروستات باشه و این هم میتونه علتش بزرگی پروستات باشه، یعنی حجم بیش از حد، یعنی یه حجم باقی مونده تو ادرار توی مثانه دارین، افزایش حجم مثانه دفع مختل میکنه. احتمالاً اگر افزایش حجم هم نداشته باشی با دارو درمانی و استفاده از داروهایی که عضلات گردن مثانه رو شغل میکنن راحت میتونین این مشکلتون رو برطرف کنین. و با توجه به اینکه گفتین که شب یعنی شب ها مکرر برای ادرار کردن بلند میشین، احتمالاً که دچار این مشکل هستین، بهتره که به پزشک مراجعه بکنین. و یه نفر دیگه هم گفتن که کیست کلیه راست دارن، پروستات هم اندازش بزرگ شده است، اما گفتن برای کیست کلیه درمان وجود داره یا نه. کسایی که گفتم کیست کلیوی دارن، حالا کیست پیلوکالیس بیشتر مطرحه، اما کیست ساده کورتیکال قشری کلیه خیلی خطرناک نیستن، اگر داخلشون کلسیفیه شدن یا جداری دیده نشه، چیز بدخیمی دیده نشه، اصلا خوشخیمن. اما این کیست ها با مرور زمان هم ممکنه افزایش سایز داشته باشن یا تعدادشون بیشتر باشه. تا زمانی که بیشتر از 4 تا در مجموع دو تا کلیه نشده باشن، اقدام درمانی خاصی وجود نداره، مگه اینکه عارضه‌ای براشون ایجاد بکنه، وگرنه خود کیست رو بتونن درمان کنن نه. مگه اینکه فرضاً به علت افزایش سایز پروستات دچار حجم باقی مونده ادراریش افزایش پیدا کرد، دچار عفونت های مکرر شده باشه، یکی از علل بروز اون کیست ها میتونه این عفونت های مکرر باشه، چون عارضه براش ایجاد شده، موقع اقدام درمانی جدی میخواد. اما اگر نه، اینو از قبل داشتن، حالا یه پروستاتی هم روش اضافه شده، باید بیشتر حساس بشن روی علائم که دچار عوارض بزرگ پروستات نشن. کیست کلیه منفرد و بدون هیچ خاصیت بدخیم هیچ مشکلی رو ایجاد میکنه، نیاز به هیچ اقدام درمانی هم نداره. این چون که در تخلیه ادرار دچار مشکل هستین، خصوصا توی زمان دفع و وقتی که مثانه پر هست، حتما به پزشک مراجعه کنید. گفتم که حتی اگر مشکل بزرگی پروستات نباشید، قشن با دارو درمانی این علامت رو میتونید درمان کنید، چون این میتونه، این احتباس ادراری به دنبال افزایش حجم ادرار میتونه براتون خطرناک باشه.
عذر میخوام، من تا فراموش نکردم یه زحمت بکشید، یه جلسه بیماری های قلبی داشتید.
بله.
و اگر لطف بفرمایید بگید که برای ما بگذارندش رو یه محلی تو همین سایت، چون دارن خودشون سایت رو به اصطلاح این چیز رو تو واتساپی جایی میگذارن، ما میریم از واتساپ برداریم و به اصطلاح دوباره گوش میدیم، مفیده. بعد یه مسئله هم تو اون ارتباط دارم که الان چون اینجا کلاس دیگه هست، من فقط سوال رو میپرسم اونجا، اگه ممکنه اضافه توضیح شما بفرمایید بعدا. این ارتباطش با این بیماری های معده چیه؟ یعنی تشخیص داره واقعا که این بیماری معده است الان یا قلبیه با اینا؟ یه چون توی ناحیه ایجاد میشه که نزدیک به همه.
من اینو خدمتتون عرض میکنم، من سوال آخر کتبی رو هم جواب بدم که گفتن استخرسونا میتونه باعث عفونت ادراری بشه. استخرهای معتبر، بله، بعضی از عفونت ها میتونن از طریق استخر هم منتقل بشن. استخرهایی که معتبر هستن همیشه قبل از اینکه شما بتونین واردشون بشین، یه گواهی سلامت پزشک از شما میخوان، فقط به همین دلیل. اما این عفونت اصلا تو آقایون شایع نیست. چرا؟ چون بخواد عفونت ادراری ایجاد بکنه، باید از طریق یه مجرای طولانی این عفونت وارد بشه و این معقول نیست، مگه اینکه فرد یه مشکل ساختاری و یا مادرزادی در دستگاه ادراریش داشته باشه، یا مثلا ختنه نشده باشه، یا اون پوست روی آلت یه مشکل وجود داشته باشه، مجرای به سطح خلفی آلت باز شده باشه، یه اختلال ساختاری وجود داشته باشه که این رو مستعد کنه. وگرنه در یه فرد سالم، خصوصا آقایون، احتمال انتقال عفونت از طریق سونا و استخر خیلی کمه، مگه اینکه میگم فرد یا نقص ایمنی داشته باشه یا مشکل ساختاری داشته باشه. ببینید، ناتوانی جنسی میتونه با اختلال عمل کرده پروستات همراه باشه، چون که اون اختلال عمل کرده اون عضلات صاف جدار پروستات هستن که باعث تخلیه ترشحات پروستات میشن. و اینکه میگم خدمتون، این بزرگ شدن پروستات میتونه یه سری علائم رو ایجاد بکنه. بنابراین اول از اون جهت قربالگری میکنن، میگن که اگر علت ناشی از پروستات نباشه، درمان وجود داره برای سایر اختلالات، اختلال نعوز یا انزال. درمان اگر به علت بزرگ پروستات نباشه، اون هم میتونن دارو درمانی بکنن و درمان بشه. پس اول اون رو رد میکنن، بعد میان سایر اختلالات رو تشخیص و درمان میذارن براشون. نوشته فیستول بعد از ختنه ایجاد شده، اگر به این دلیل ممکنه این اختلال ساختاری وجود داره، احتمال عفونت ادراری درشون بالا میره. اگر سابقه عفونت ادراری مکرر داشتن، بهتره که درمان جراحی پیش بگیرن حتما. ببینید، دارو رو همیشه زیر نظر متخصص اورولوژیست باید دریافت بکنین. این دارو چی میتونه باشه؟ گفتم فیناستراید، تیرازوسین، تامسولیسین. حالا اینا به علت نحوه عمل کردشون ممکنه برای مشکلات دیگه هم تجویز بشه. به هر حال دارو رو بهتره که زیر نظر متخصص و با پیگیری، یعنی فقط یه داروی شروع کرده رها کنی نباشه، یه داروی رو استفاده میکنید و در نهایت این دارو رو ادامه میدین و پیگیری هم میکنید، چکاپ سالانه دارید و مراقب بروز علائم هم هستید. بله، فرموده بودین، یکی از دوستان گفته بودن که وقتی حجم ادرارشون مثانه‌شون پر میشه، اختلال در دفع کردن دارن. گفتم که میتونه به علت بزرگ پروستات باشه، اول بیان اونو بررسی میکنن، پی اس ای اندازه میگیرن، اون رو درمان میکنن و اگر بزرگ پروستات در حد قابل قبول بود، میتونن با دارو درمانی قشنگ این علامت رو برطرف کنن. چون که این انحباس اداری میتونه براش عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. دیگه سوالات کتبی هم تموم شد و امیدوارم که همیشه سالم باشه.